ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، با سلام و عصر بخیر. خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را به آگاهی میرسانم. افتتاح طرح‌های ملی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان در ارتباط تصویری با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو. فاز اول طرح انتقال آب به اراضی دشت سیستان، بیش از 800 طرح سیستم‌های نوین آبیاری، مرمت و بازسازی قنوات و طرح جامع ساماندهی و لایروبی رودخانه سیستان از جمله این طرح‌ها بود. آقای روحانی با قدردانی از مقام معظم رهبری به خاطر موافقت با برداشت از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آب و خاک کشور گفت طرح‌های امروز موجب بهبود کیفیت بخش بزرگی از آب شرب مردم زاهدان و زابل و همچنین 930 روستا می‌شود. امروز همچنین نخستین جکت سکوی فاز 11 پارس جنوبی در خلیج فارس ساخته شده به دست متخصصان داخلی با دستور رئیس جمهور نصب شد. آقای زنگنه وزیر نفت گفت با نصب این تجهیزات نفتی آنچه که خواسته کشور برای برداشت نفت از میدان پارس جنوبی بود محقق شده است. رئیس جمهور از دستگاه‌های مسئول خواست نظارت بیشتری بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه در محل‌های پرتردد داشته باشند. آقای روحانی در جلسه با رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا گفت اگرچه گزارش‌ها از رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم حکایت دارد، اما دستگاه‌های زیربط می‌بایست بر اجرای این دستورالعمل‌ها و مراقبت‌ها از سوی اصناف، کسبه، کسب و کارها و مکانهای پر رفت آمد همچنان اهتمام داشته باشند. آقای روحانی ضمن ابراز خرسندی از روند کاهشی شیوع کرونا افزود دستیابی به این موفقیت نتیجه همکاری مردم با مسئولان و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در جامعه است. رئیس جمهور گفت البته در چند استانی که به علت رعایت نکردن کامل دستورالعمل‌ها بیماری رشد کرده است، مسئولین باید نظارت‌های خود را تقویت کنند و هشدارها و آگاهی‌های لازم برای رعایت دستورالعمل‌ها به مردم داده شود. دبیر کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت بنیه علمی و فناورانه در ایران بسیار قوی و بروز است و در صورت تولید واکسن کرونا در جهان از دیگران عقب نخواهیم افتاد. دکتر مصطفی قانعی در نشست خبری افزود با توجه به اینکه در دنیا دارو یا واکسن خاصی برای این بیماری پیش بینی نشده، لازم است هر کسی که در سطح کشور پیشنهاد خاصی را برای درمان یا کیت تشخیصی ارائه می‌دهد، حتما در یک کمیته بررسی و مستندات ارائه شود. او با اشاره به مشکلات پیش آمده برای کشور بعد از شیوع ویروس کرونا گفت این مشکلات موجب شد همت علمی و فناورانه یک کشور به طور فزاینده ای افزایش یابد و ایران را از یک کشور نیازمند به واردات تجهیزات لازم برای مقابله با کرونا به یک کشور صادرکننده تجهیزات پزشکی تبدیل کند. دبیر کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا با بیان اینکه مطالعات در زمینه تولید واکسن کرونا در کشور در حال پیشرفت است افزود می توانیم امیدوار باشیم که اگر روزی واکسنی در دنیا تولید شد و مؤثر بود، فاصله ما تا تولید واکسن از آنها زیاد نخواهد بود و ما هم می توانیم وارد این عرصه شویم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به حدود 130 هزار نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت با شناسایی 2392 بیمار جدید، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور به 129341 نفر رسید که از این تعداد 100564 نفر بهبود یافتند. آقای جهانپور همچنین از فوت 66 هموطن دیگر مبتلا به بیماری کووید 19 خبر داد و افزود مجموع جان باختگان این بیماری هم به 7249 نفر افزایش یافته. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد آزمایش انجام شده برای تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا را هم 746045 آزمایش اعلام کرد و گفت 2655 نفر از بیماران هم در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. آقای دکتر جهانپور گفت در طول 24 ساعت گذشته در 12 استان موارد فوتی 0 و در 6 استان 1 مورد فوتی گزارش شده. شماره کل مبتلایان به کرونا در جهان به 5,123,000 نفر و شماره جان باختگان به 331,000 تن رسیده است. سپاس از همراهی شما.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
وقت شما بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم که همراه رادیو ایران هستیم. برنامه بعدی تقدیم به شما.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی. خاص باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصرتون بخیر. من تینا میرکریمی این پنج شنبه هم در برنامه خاص باشید همراهتون هستم. ممنونم که در این ساعت شنونده رادیو ایران هستین. در برنامه خاص باشید ما هر پنج شنبه با یکی از کارآفرین‌های خوشفکر کشورمون آشنا میشیم تا از مسیر شروع و توسعه کسب و کارشون با خبر بشیم. امروز و همزمان با روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف ازتون دعوت میکنم همراه ما باشین تا با آقای محمد مهدی صمدی، یکی از جوانهای خلاق و فعال در طراحی، تجهیز و اجرای نیروگاه‌ها و پنل‌های خورشیدی بیشتر آشنا بشیم، چون این نیروگاه‌ها نقش مؤثر و غیر قابل انکاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی دارن. اگر شما هم مایلین بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع بیماری کرونا با کسب و کار مورد علاقتون آشنا شده و از تجربه های یک کارآفرین موفق بهره‌مند بشین، کافی مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترسی برام شد، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدم‌ها می‌خوام محکم‌تر بذارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
شنوندگان ارجمند، لحظه های شما به خیر. از خیابان های شهر تهران که این روزها بسیار هم شلوغ شده متاسفانه گذر کردم و در ضلع شمالی دانشگاه شریف تهران مقابل محل کار میهمان امروز برنامه هستم. بر سردر ساختمان محل کار ایشون تابلوی نصب شده است که عنوان پارک علم و فناوری دانشگاه شریف به چشم میخوره. پس همراه من باشین تا دقایق دیگر شنونده صحبت‌های مهمان امروز برنامه‌مون باشین. در کنار جناب آقای مهندس محمد مهدی صمدی هستم که قرار هست در برنامه امروز از تجربه های ایشون در حوزه انرژی و تولید و بهره‌وری انرژی ها با پنل های خورشیدی بشنویم. جناب آقای صمدی، به شما سلام عرض میکنم. برای آشنایی بیشتر این مقداری از رشته تحصیلی شما، سالهای فعالیتتون بشنویم. شما بسیار جوان هستید، بگید که حالا چند ساله که در حوزه کسب و کار وارد شدیم، بعد من پرسش ها رو مطرح میکنم.
سلام، اول خوش آمد میگم خدمتتون. داستان ما از اینجا شروع شدش که زمانی که فارغ تحصیل داشتیم میشدیم، خب مسلمان تو زمان دانشجویی، چون دانشجویی فعالی داشتیم، یه تیم خوبی رو دور و بر خودمون جمع کرده بودیم و واقعیتش داشتیم به این فکر میکردیم که تو چه زمینه میتونیم وارد شیم که هم درسی که خوندیم برای خودمون هم برای کشور ارزش افزوده داشته باشه، توش به همون خوش بگذره و این خوش گذروندن یه سودی به همه برسونه، نه فقط به خودمون.
چه رشته تحصیل کردید رو هم بفرمایید.
اکثر بچه‌های تیم مهندسی شیمی و مهندس مکانیک هستن که خب نزدیکترین گرایش کارشناسی به مهندسی انرژی، چون ارشد ما اکثرا دوباره بچه ها شدن ارشدشون مهندسی انرژی و خب با توجه به اون سنت‌های بالادستی کشور و نیازهای کشور و اتفاقاتی که داشت می‌افتاد، واقعیتش این بود که حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی جذاب‌تر بود که بیایم شروع کردیم. در واقع فارغ التحصیلی ما تقارن پیدا کرد با چالش جدید انرژی‌های تجدیدپذیر. دولت جدید اومد سر کار حدود سال 92 و دولت جدید به خصوصی سازی تو این زمینه خیلی اعتقاد داشت. خب خصوصی سازی نیاز به تیم داره، ما تیممون اومدیم تشکیل دادیم. اون سالهای اول با مجموعه‌های دیگه‌ای داشتیم کار می‌کردیم و از یه جایی که دیگه سر و پا گرفتیم، دیگه خودمون شروع کردیم و گفتیم دیگه خودمون رو پای خودمون واسیم و یه مجموعه خصوصی بشیم و تو این زمینه پیش بریم. اکثر بچه‌هایی که توی دفتر هستن بیش از 90% بچه فارغ التحصیل شریفن و یه چند تایی هم فارغ التحصیل دانشگاه تهران داریم و خب همه با هم داریم کار میکنیم و پیش میریم.
بیشتر تمرکز شما در این دفتری که هستیم و تلاش شما برای معرفی انرژی های خورشیدی، حالا برامون تعریف بکنید چه پروژه ها و چه تنوعی از نیروگاه های خورشیدی توسط مجموعه شما طراحی و اجرا شده؟
سلامت بشیم. یه چکیده اولش بگم، از همون که دولت خصوصی سازی رو تو این زمینه شروع کرد، یکی از موفق ترین نمونه‌های خصوصی سازی شاید تا چند سال گذشته بحث انرژی تجدیدپذیر بود. خب ما از سال 91 92 که شروع کردیم، این پروژه ها دولتی بود، یعنی دولت اومده بود اینها رو در اختیار مساجد و مدارس و توزیع برق رایگان گذاشته بود. یه سالی بعد اومد قرارداد خرید تضمینی رو اضافه کرد که اتفاقا از سال 95 قرارداد خرید تضمینی شد و ما هم از سال 95 شرکتمون رو تأسیس کردیم. یه تیم فنی خوبی بودیم، حالا هم تجربه علمی داشتیم هم تجربه عملی 92 تا 95 رو داشتیم. با یه سرمایه گذاری هم نشستیم صحبت کردیم که حالا در واقع سرمایه گذاری رو شرکت و تیم ما رو بر عهده گرفت. مصادف شد با سال قراردادهای خرید تضمینی، قرارداد خرید تضمینی باب شد. حدود 55 مگاوات ما پروژه های خورشیدی کشور رو بودیم توش. ما این نیروگاه خورشیدی رو هم اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید دو تا تعریف الان توی کشور ما رایجه. یکی تعریف خب عمومی دنیاست، آفگرید و آنگرید هستش، که خب آنگریدها صفحه اقتصادی و بهره‌وری و اینها داره وجود داره. آفگریدها خب سامانه‌ای هستن که نیاز به باتری داره و باتری هم هزینه بره، ولی خب سامانه آنگرید هستن که متصل به شبکه اصطلاحاً و خب یه چیز جریان عمومیه که اتفاق داره میفته. یه تقسیم بندی دیگه ای ما تو کشورمون داریم که روی همین آنگرید ها در واقع داره اجرا میشه که با استفاده از اون بحث خریدشه و اندازه پروژه هاست و پروژه های تقسیم میشن به پروژه های خانگی تا 20 کیلووات، پروژه های تا 100 کیلووات که صنعتی تجاری محسوب میشن و پروژه های مزرعه‌ای که بیش از 100 کیلووات، که خب ما تو مجموعمون از مجموع این اعداد و در واقع این مدل هایی که داریم میگیم حدود 55 مگاواتش رو تو این چند سال تونستیم توی کشور انجام بدیم. و خب خوشبختانه باید اینم عرض کنم خدمتتون که این نیروگاه خانگی و صنعتی تجاری یا مزرعه که حالا دو اشل اول خب خیلی کوچیکه، تو مجموعه ما که یک مجموعه خب فناور و نوآور هست، الان بومی سازی شده و کلش داره طراحی میشه. امکان سنجی اینها، طراحی اینا، سناریوی خریدهای ارزش، سناریوی خریدهای ریالیش که ارزش مهمتره و خب سناریو اجراش، یعنی چون خورشیدی و در واقع تصمیم نگاه خورشیدی یک هنر، ما بیشتر این رو میدونیم که بتونیم خلاقانه با بهترین زمان، بهترین هزینه، بهترین خرید طراحی رو انجام بدیم، اجرا کنیم و پیش ببریم.
در روزی هستیم که به نام روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی نامگذاری شده و همه ما هم می‌دونیم که استفاده از انرژی‌های خورشیدی چقدر می‌تونن در این زمینه مؤثر باشن. اما می‌خوایم از زبان شما یه مقداری راجع به تأثیر اونها در زندگی‌های معمولی و روزمره‌مون بشنویم. حالا یک مثالی برای ما بزنید که ملموس‌تر بشه چطور می‌تونیم انرژی‌های خورشیدی رو استفاده کنیم.
ببینید همین قراردادهای خرید تضمینی که یک چیز عرفی تو کل دنیا هست، میاد میگه که من دارم یک تجارتی رو، یک اقتصادی رو که به نفع هم است بومی سازی میکنم. انرژی خورشیدی هم ما وقتی میایم اینو پخش کنیم تو زندگی مردم بیاریم، چه این تعریفی رو میتونیم واسش داشته باشیم، مفهوم توسعه پایداره، طوری زندگی کنیم که آیندگانمون هم زندگی کنند و بهشون ضرری زیانی نرسونیم. چند تا مثال ساده با چند تا ادبیات مختلف میزنم. خب اگه بخوام اقتصادی نگاه کنیم، دولت خیلی خوب داره نیروگاه خورشیدی رو برقش رو میخره. ما برق 70 80 تومانی در واقع داریم مصرف میکنیم و میتونیم برق 1000 تومانی بفروشیم به دولت و خب نرخ تعدیل ارزی و ریالی داره و خب داره پیش میره. این یه قسمت اولش. قسمت دوم یه نگاه اجتماعی داره. معمولا یه زمانهایی ما یه استادی داشتیم میگفتش که چند بار تو زمان جنگ کارخونه قندی رو توی مرزهای کشور زدن، ما هی رفتیم این رو آوردیم بالا دوباره به روزش کردیم. خب داستانش این بوده که میخواستن امید به اون منطق بدن. شما وقتی تکنولوژی رو میایید توی سطح کشور پخش میکنی، نوعی بالاخره داریم مدیریت اجتماع تو انجام میدیم. اینا یه بحث اجتماعی داریم، یه بحث، یه سری بحث‌های پدافندی داریم. خب نیروگاه خورشیدی اگه به صورت فرهنگسازی و گسترده تو کشور پخشه، نگهداری راحتی داره و خب بحث‌های اقتصادی و اجتماعیش هم که گفتم، لازم میاد از یه سری افت‌های پتانسیل برق هم جلوگیری می‌کنه. این بحث فنی و پدافند غیر عامل رو ببینید، مثلا شما تعداد زیادی نیروگاه 10 مگاوات داشته باشید، یه موشک با خزینه زیادی رو نمیتونن دشمن‌های ما بیان مثلا بخوان تک تک این نیروگاه‌ها رو بزنه. این یه بحث پدافندی و برقیشه که خب افت پتانسیل‌ها رو در نظر می‌گیره. یه بحث نهایی هم وجود داره که خب تو کشور ما کم رنگ‌تره، بحث محیط زیست و سبز بودنشه. تو کشورهای پیشرفته افرادی که نیروگاه‌های خورشیدی رو تو منظرشون دارن، یه سری معافیت‌های مالیاتی دارن، یه سری کوپن‌های به سمت سبز شدن دارن. فرضاً اینه که میتونن یه سری خریدهایی رو با درصد تخفیف بیشتری از یه سری جنس‌های سبز انجام بدن و خیلی چیزهای دیگه‌ای که اتفاق می‌افته. یه مجموعه‌ای از اتفاقات خوبه که خب نیاز به فرهنگ سازی قطعاً داره و یک اتفاق راحتی است، ضرر محیطی کمی داره یا شاید بگیم نداره، نگهداری ساده‌ای داره و میگم خیلی واسه ما ایرانی‌ها شاید الان برگشت اقتصادی مهمه. اون برگشت اقتصادیش هم داره اتفاق می‌افته.
آقای صمدی و همکارانشون، یعنی تعدادی از جوانهای نخبه و خوشفکر کشورمون، مجموعه ای رو راه اندازی کردن که به عنوان اولین و بزرگترین طراح و سازنده ساختارهای خورشیدی به صورت تمام مکانیزه فعالیت میکنه. این مجموعه از برترین رتبه های کنکور و برگزیده های المپیادی کشورمون برای تحقق اهداف خودش بهره میبره. راه اندازی چنین کسب و کاری شاید آرزوی خیلی از جوانهای ایرانی باشه، اما اگر دوست دارین بدونین چطور این اتفاق افتاده، همچنان ما رو همراهی کنین.
تجربه خودمون رو بخوام بگم، ما یه ایستادگی داشتیم، یه هدفی رو انتخاب کردیم. این هدف رو که انتخاب کردیم، دیدیم خب به درد کشور و جامعه و اینا میخوره، بعد یه بیزنس پلنی براش تهیه کردیم، بعد تیممون رو دم و جور کردیم و دیگه واقعا این ایستادگی رو ادامه دادیم. کارآفرینی دو خصلت داره، یه خصلت تو خود فرده که واقعیتش اینه که بعد این چیزها رو پیدا کنی، تلاش کنی، بعد یه قسمتش قسمت حاکمیته. خب به جرئت میگم، حالا ما دیگه نمیگیم دهه 60 کار شروع کردیم، دهه 70 شروع کردیم، ولی ابتدای دهه 90 هم معاونت علمی نبود. همین سازمان ساتما موقع سازمان نبود که معاون وزیر باشه و قسمت جداگانه بهره‌وری انرژی برق تو کشور داشته باشیم. یا مثلا حتی الان میتونم بگم سازمان محیط زیست ما، خب معاون سازمان دوباره یکی از اساتید دانشگاه شریفه و خب یعنی همه اینها پالس های مثبتیه که خب میشه با پیگیری به یه سری نتایجی رسید. حقیقتش هم اینه که سخته، یعنی شما فناوری، بحث‌های ارزیش، بحث‌های مثلا تغییر اقلیم و مدل زندگی، همه اینها واقعا بحث‌های سختیه. ولی خب اگر شما هدفی رو پیدا کنید، من باز میگم ما خب این چشم‌انداز دولت واسمون خیلی مشخص بود و تصمیم گرفتیم یه ریسک چند ساله بکنیم، خطر چند ساله بکنیم و ورود بهش پیدا کردیم، اومدیم هم جلو. خب کسب و کارم شکل گرفت خدا رو شکر و اتفاقات مثبتی هم افتاد. ولی از تجربه خودم دوباره بخوام بهتون بگم، خب اقتصاد کشور یه پرش ارزی دوباره پیدا شد و اتفاقاتی که توش افتاد باعث شدش که سال 97 ما کلی کار خورشیدی کردیم. سال 98 ما هیچی کار خورشیدی نداشت شرکتمون و خدا رو شکر شرکتمون روی پا مونده. خب بخشی از اون سودها و اتفاقات خوب سال 97 بود، بخشی از این بودش که ما متوقف نشدیم، رفتیم تو قسمت توسعه پایدار دنبال یه چیز دیگه گشتیم، گفتیم خب ما این برند خورشیدی که این همه خوب است و فلان و اینا نگه می‌داریم و پرچمشو بالا نگه می‌داریم، جلساتمون رو می‌ریم، استانداردامون رو پیگیری می‌کنیم، علمی و و و، ولی خب بریم اونجا ببینیم چه کار دیگه می‌تونیم بکنیم که تیم حفظ بشه، نفرات جدید بگیریم. و واقعیتش این بودش که این اتفاق هم افتاد، یعنی ما تو اون حوزه وارد شدیم، تونستیم یه کار جدید بگیریم، یه فیلد جدید تو توسعه پایدار رقم زدیم، اصلا یه گزینه دانش بنیانی جدید تو کشور به خاطر اون ایجاد شد. و الان که با هم داریم تو سال 99 صحبت میکنیم با همون شرایط سخت اقتصادی که کرونا همش اضافه شده، دلار و فلان و اینا هم اضافه شده، خدا رو شکر الان داریم میبینیم که دارن کارهامون چه خورشیدی چه اون معماری پایدار داره به نتیجه میرسه، یعنی باز داره گل میده، امسال داره میوه میده. واقعیتش اینه که هدف خیلی مهمه، تیم خیلی مهمه، پایداری تو مسیر خیلی مهمه، مقاومت خیلی مهمه.
پیش از شروع به کار شما خب بودند شرکت هایی که در حوزه ارائه انرژی های خورشیدی و نیروگاه های خورشیدی فعال باشن، شما چه کردید که بتونید متفاوت باشین نسبت به باقی رقبایی که در این حوزه تخصصی مشغول به فعالیت هم؟
اینی که ما اون اتفاقاتی که تو کشور داشتن نظر علمی و عملی میافتاد رو فاکتور گرفتیم، حذف کردیم، چون اعتقادمون بود که اگر میخوایم بهترین باشیم یا بهترین هستیم خودمون رو با کشورهای برتر دنیا تو این زمینه مدام بروز کردیم، حالا آلمان بوده، آمریکا بوده، اتریش بوده، هند بوده، چین بوده، مدام خودمون رو چه از نظر اقتصاد این حوزه چه از نظر مهندسی این حوزه با اونها بروز کردیم. دو، مهمترین رقیب خودمون رو خودمون دیدیم، یعنی نیومدیم دوباره ببینیم که خب ما از شرکت‌ها پیشی گرفتیم یا این حوزه خیلی کوچیکه یا اتفاقات دیگه. این حوزه‌ای که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم سال 95 یک گروهی شاید داشت با 400 عضو، تو سال 97 اوج شکوفاییش اون گروه به 5000 عضو رسیده بود، ولی باز ما با اون کاری نداشتیم، ما داشتیم و داریم خودمون رو رقیب خودمون میبینیم، چون اگر که کار پیشرفت نکنه، علم پیشرفت نکنه، چه از نظر در واقع نوآوری جدید چه از هر اتفاق دیگه‌ای، اون نوپاییش و اون پویاییش و اون دانش محور بودنش از دست میده و خب این واسمون خیلی مهمه.
خیلی از شنونده های ما شاید براشون این سال مطرح بشه که چقدر نیروگاه های خورشیدی میتونن در منازل هم مورد استفاده قرار بگیرن و اصلا هزینه اجرای اونها برای واحد های مسکونی چقدر خواهد بود؟ آیا انقدر مقرون به صرفه هست که بتونن در خانه ها هم این نیروگاه های خورشیدی راه پیدا بکنن؟
بله قطعا برای منازل خیلی مفیده و هزینهش یه هزینه یه که 4 ساله حدوداً براشون بر میگرده. حدود مثلا یه نیروگاهی که واسه هر خانه مسکونی بشه چیه 60 متر مربع ما مساحت داشته باشیم با یه هزینه حدود 50 میلیون حدوداً 4 ساله هم بر میگرده. خود شرکت ما با چند سال تجربه و اعتبار سنجی تونسته الان در واقع یه وام 25 میلیونی در واقع 3% و 5 ساله رو هم تامین کنه که مثلا مردم بتونن 25 میلیونش رو خودشون بیارن، 25 میلیونش رو ما وام 3% میدیم و خب همون از محل قسط میشه اون خود نیروگاه، تجهیزات نیروگاه و خب از محل همون پولی که توانیر به حساب اینها میریزه ما قسط نیروگاهمون رو برمی‌داریم. میگم یک اتفاقی که مساحت حدود 60 متر میخواد، نگهداری خیلی ساده‌ای داره، اصلا نگهداری پیچیده‌ای نداره و خب درآمد اقتصادیش هم که عرض کردم حدود 4 ساله برمیگرده. بله یه سری مشوق‌های دوباره محیط زیستی میشه بهش اضافه کرد که دوباره تو صحبتامون گفتیم، حداقلش اینه که یه سری معافیت‌های مالیاتی، یه سری معافیت‌های شاید عوارض شهرداری و بعضی چیزهای دیگه که مردم واسهشون جذاب‌تر شه، که مردم بیشتر اسم انرژی خورشیدی رو بشنون. و نکته آخرش هم اینه که من چون عرض کردم این پول رو توانی داره میریزم، خدا رو شکر بذارید نیرو تو این زمینه تو حوزه نیروگاه های کوچک مقیاس، یعنی همین منازل مسکونی که شما فرمودید، به وقت داره پولا رو در واقع پرداخت میکنه، چون هم خودشو نمیتونه فرضاً با 12000 مشترک روبرو کنه، حالا اگه میلیون بشه با میلیون ها نفر روبرو کنه، بازم این اقتصاد سیاسیش، از طرف دیگه این پولش هم تامین شده است، پول انرژی های خورشیدی طبق قانون در واقع بودجه از محل قبض های برقه، لذا همه چیزش تضمینیه. و موضوع دیگرش هم اینه که تنها قرارداد خرید تضمینی یا قرارداد تضمینی جمهوری اسلامیه که 20 سال است، یعنی اینها میتونن 20 سال در واقع نیروگاه خورشیدی رو داشته باشن، عمر مفید نیروگاه خورشیدی هم حداقل 25 سال و 5 سال هم برای خودشون میمونه و خب دولت این رو میتونه تهیه کنه، ازشون بخره و و و و اتفاقات دیگه.
شما شنونده برنامه خاص باشید هستید. برنامه‌ای که بیش از 4 سال هر هفته با یکی از جوانهای صاحب ایده و مبتکر کشورمون و کارآفرین‌های موفق ایرانی هم صحبت میشه. اگر شما دوست دارین کسب و کاری راه اندازی کنین و برای این کار به مشورت و راهنمایی نیاز دارین، لطفاً اسم، سن، تحصیلات، نام شهر و زمینه شغلی مورد علاقتون رو به 30900 ارسال کنید. شرکت شما جزو مجموعه های نسبتاً جدید هست و تازه راه اندازی شده. آیا در طی این سال ها تونستید نیروهای جدید هم جذب بکنین؟ آیا در فکر هستید که اصلا بتونید افراد فارغ التحصیل دیگری هم در جمع شما حاضر بشن؟ با چه شرایطی؟
عرض کنم خدمتتون که خب ما عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف هستیم و خب یه تعهدی نسبت به دانشگاهمون و پارکمون و اینها داریم. خدا رو شکر تو این سالها تونستیم جذب داشته باشیم. تو پرانتز بگم تو همین 2-3 سال خروجی هم داشتیم، یعنی از همین تیم ما 6 نفر هم به کشورهای مثل سوئد و چین و استرالیا و کانادا و آمریکا رفتن. قطعا همیشه هم اینه که از بچهای مکانیک و انرژی مون و مهندسی در واقع شیمی مون و برقمون این در شرکت بازه. یعنی همین الان ما یکی از بچه‌ها تابستون پارسال کارآموزی اومد شرکتمون و الان داره ادامه میده، روی اخترام داره کار میکنه. خب ما با توجه به اینکه ببینم عرض کردم خدمت مثلا ما الان حاضر شدیم وام در اختیار مردم بذاریم، از طرف دیگه نیروگاه زدیم و خب پس یه پولی داره انباشته میشه و چون به فکر تولید هستیم، به فکر کار هستیم و همینجوری فیلد دوست کردیم، یه اتفاق موضوع اینه که الان یه نیروی از کارآموزی اومده اینجا و داره یک اختراعی رو پیش میبره. قسمتی از کارآموزیش اومد اینجا، یه قسمتی از پروژه ما رو شروع کرد، با بچه‌ها کار کرد و یه تولیدی رو درست کردن که خب صنعتی هم نشد، ولی خب ما بهش رسیدیم، به یه محصولی رسیدیم، یه موقعی شاید صنعتی بشه، ولی الان داره توی زمینه دیگه‌ای داره توی بحث الکترونیک کار میکنه، به یه محصولی برسیم. اگر اونجا برسیم خود دوباره دانش بنیان میشه یه شرکت. وقتی میشه تمام نفرات هستن و یه خانواده میشه، توی توسعه های کسب و کار اولین گزینه هایی که میان سرمایه گذاری میکنن، حالا مثلا بهش میگن سرمایه گذار فرشته، اینطوری هستش که شرکت نیستن، از علاقه هست، از اون حس به آینده است، از اون تجربه به آینده است. پس ما تو شرکت خودمون هم میتونیم اینو برای خودمون یا ایده های دیگه داشته باشیم. حقیقتش هم اینه کسی که میخواد جنسش باید جنس تلاش کردن باشه، دویدن باشه. ما جمله تو تیم خودمون داریم، ما مهندس کارگریم، به وقتش مهندسی میکنیم، کار علمی میکنیم، ولی دیگه وقتی به اجرا میرسه دیگه خودمون از کارگرها کارگری تر میکنیم که بودویم. این حسه اگه به اون فرد برسه از نظر علمی و عملی و در واقع اون پشتکاری که داره، خب قطعا نه اینجا، خیلی جا میتونه جاش باشه و خیلی کارهای جدید خودش میتونه درست کنه.
تامین سرمایه اولیه برای آغاز کار برای خیلی ها دغدغه‌ایه. شما چطور از این مرحله گذر کردین؟ این هزینه های اولیه رو چطور تامین کردین؟
خدمتتون عرض کردم ما خوب یه تیم مهندسی بودیم، از اون چند سالی که کار کرده بودیم یه اندوخته ای داشتیم، اون اندوختمون رو گذاشتیم وسط، سرمایه گذارمون هم یه اندوخته ای گذاشت وسط.
شما تونستید سرمایه
گذار از سرمایه گذارهای مختلفی که داشتیم باشون مذاکره کردیم، یه گروهی رو انتخاب کردیم که علاوه بر این که به میزانی که ما سرمایه داشتیم سرمایه هم آوردند، یه قسمت اضافه تر به ما هم داشتن. ماها مهندسیم، یه ذره شاید نمیتونیم ادبیات بازاری داشته باشیم یا نفهمیم یا هر چیز دیگه، قرار شد تو بازار هم به ما کمک کنن، یه بازار هم بیارن که شتابدهی اول شرکت ما بشه. شاید توقعامون رو کم کردیم اون روز اولی که شروع کردیم، به فکر آینده هم بودیم، مطمئنم از آینده بودیم. شروع کردیم یه پایه یک فونداسیونی ریختن که الان شکوفا بشه بعد 2-3 سال، نه سال اول نه روز اول. معمولا ماها چون یه ذره اقتصاد دانش بنیان رو با اقتصاد دیجیتال داریم همراه می‌بینیم، یعنی کسب و کارهایی که تو حوزه فناوری اطلاعات هستن، دوست داریم از روز اول با پول‌های خیلی زیاد روبرو باشیم، با حقوق‌های خیلی زیاد روبرو باشیم. ولی خب نه، تو حوزه صنعت و تولید اینطوری نیست. ما چون یه حوزه صنعتی هستیم، یه حوزه تولیدی هستیم، با توقعی کم شروع کردیم و خدا رو شکر خداوندم برکت داده، تلاش همه تیم هم بوده و به جایی رسیدیم که خب الان هم حاضر هستیم و سرمایه گذارمون حاضر هست اصلا سهمشو بفروشه و به میزانی که علاقه داره، دوست داره یا ما براش کار داریم بمونه. ولی خب اون چیزی که اتفاق میفته اینه که وقتی سرمایه گذارها در واقع سرمایه گذار خطرپذیر وارد به یک مجموعه میشن، اگه به بازدهی برسه سریع در واقع این اتفاق براشون میفته که خروج کنند و خب افراد زیادی هم الان دارن دوباره برمیگردن به ما که این در واقع سهام اینها رو بگیرن و برای خود کنن.
چه چشم‌اندازی برای ادامه کارتون می‌بینین و چه برنامه‌هایی دارید که فعالیت شما توسعه بیشتری پیدا کنه؟
کارآفرینی همیشه همزاد همیشه همراه با نوآوری. چشمانداز خودمون رو محدود نمی‌کنیم به اینکه خب الان فقط انرژی خورشیدی، الان فقط تجدیدپذیر فلان فلان. ما یک برندی رو، یک بچه‌ای رو، یک در واقع نهالی رو درست کردیم که بعد حواشو داشته باشیم. قسمت دیگه اینه که خب با توجه به اون مفاهیم علمی و عملی که تو تیممون و نفراتمون هست، دنبال بازارهای جدید بشیم، دنبال اتفاقات جدید بشیم. این خاص باشید شما، ما شاید تو همین خورشیدی خاص باشیم. من خاص بودن خودم رو تو خورشیدی باید حفظ کنم، قوی نگرش دارم، کاری ندارم دیگران چی ان کجاند و فلان و اینا. ولی اگه فردی رو دیدم که ما میخوره که تو یه حوزه دیگه خاصه، اون خاصه رو دوباره بردارم بیارم اینجا بگم ببین اینجا ما سربازتیم، اینجا ما کارگرتیم، تو بگو این ایده رو با هم پرورش بدیم و بریم جلو و به اتفاق خوب حالا تو یه حوزه دیگه برسونیمش.
ان شاءالله.